وز قطره اندیشه صد گونه گوهر سازه.
ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. طرح قرآن کتاب زندگی 1452 با محوریت جزء 30 قرآن کریم در رادیو قرآن افتتاح شد. مخاطبان این طرح در فصل تابستان 16 سوره پایانی از سوره زلزال تا ناس را حفظ می‌کنند. در پایان طرح قرآن کتاب زندگی 1452 به شنوندگان منتخب به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
آغاز طرح قرآنی بشارت 1452 در 1452 سال آغاز نزول قرآن کریم، طرحی که بیش از 10 سال است در کشورمان اجرا می شود و قصد دارد سند طرح حفظ قرآن کریم را تحقق بخشد، اما امسال با تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته، ورود به مرحله حفظ یک جزء کامل و استمرار طرح در طول سال. حجت الاسلام محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی:
امسال یک جزء کامل قرآن کریم که هم جزء 30مه، محور طرح ملی حفظ قرآن کریم جزء 30 رو در 3 مقطع انشالله امسال پیش خواهیم برد. یک مقطع تا سوره زلزال به عنوان قسمت آسان جزء 30، از زلزال ظاهرا تا تاریخی که قسمت دوم جزء متوسط جزء 30مه، و قسمت سوم که یه خورده نامانستر و ممکن دشوارتر باشه در زمستان در حال اجرایی میشه.
در هفته نخست اسفند با برگزاری یک آزمون حضوری ارزیابی نهایی انجام و تکلیف برندگان جوایز ویژه طرح قرآنی 1452 مشخص خواهد شد.
ما یه بار پایه یک جزء رو در جمهوری اسلامی به عنوان اینکه این تعداد حافظ قطعی داریم بذاریم، چون سال بعد این روند دقیقاً ادامه پیدا می‌کنه. هر سال اگر یک جزء تو دستور باشه، کلته ما فکر می‌کنیم اگر این مسیر این بعضی از سال‌ها می‌تونیم اجزای بیشتری رو قرار بدیم بر طول سال. یعنی کسی که ذهنش به حفظ قرآن کریم عادت کرد و یاد گرفت تکنیکاشو و روش حفظ یاد گرفت، میتونه بعضی از سالا 2 جزء 3 جزء رو حفظ کنه. پیش بینی میشه حداقل بین 15 تا 20 سال برای پیمودن روند حافظ کل شدن برای عامه مردم این تو این تر مورد توجه.
برگزار کنندگان طرح قرآنی بشارت 1452 امیدوارند امسال با اجرای این طرح دست کم 5 میلیون نفر حافظ جزء 30 قرآن کریم شوند، روندی که پس از گذشت 15 تا 20 سال به حفظ کامل قرآن کریم منجر خواهد شد. طرح قرآنی بشارت 1452 با همکاری دستگاه‌های فرهنگی کشور از دیروز آغاز شده است. شرکت کنندگان علاوه بر مفتخر شدن به حفظ قرآن کریم، از جوایز و هدایای ارزشمند نیز بهره‌مند می‌شوند. اگر مایلید در این طرح قرآنی شرکت کنید و حافظ جزء 30 قرآن کریم شوید، می‌توانید به پایگاه اینترنتی t1452.ir مراجعه کنید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سفر 5 روزه خود به جمهوری آذربایجان گفت بازار محصولات فرهنگی را در کنار محصولات اقتصادی باید جدی بگیریم. آقای صالحی در آخرین روز سفر خود به جمهوری آذربایجان پیش از عزیمت به تهران در خصوص نتایج این سفر و برگزاری هفته فرهنگی ایران در شهرهای باکو و گنج افزود توجه به بازار محصولات فرهنگی یکی از محورهای مهم این سفر بود. وی افزود به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی زیاد بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، این کشور بازار مناسبی برای محصولات فرهنگی کشورمان است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت یکی از رویکردهای جدی این وزارتخانه در دوره جدید توسعه بازار محصولات فرهنگی است و حضور مجید مجیدی در باکو همزمان با اکران فیلم ارزشمند محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جمهوری آذربایجان بخشی از این رویکرد است. آقای صالحی با اشاره به استقبال مردم جمهوری آذربایجان از برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در این کشور گفت این استقبال نشان می‌دهد زمینه‌های زیادی برای گسترش روابط فرهنگی دو کشور وجود دارد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزایش بودجه فرهنگی را اولویت این کمیسیون اعلام کرد. حجت الاسلام احمد مازنی گفت در حوزه بودجه کشور 10 بخش تعریف شده که یکی از این بخش ها حوزه فرهنگ است، اما اعتبارات فرهنگی از بودجه کل کشور فقط 0.6% است. وی با بیان اینکه بیشتر بودجه کشور صرف هزینه های جاری و حقوق کارکنان می شود گفت اگر نتوانیم بین سرمایه های انسانی و اقتصادی ارتباط برقرار کنیم، این سرمایه ها به هدر خواهد رفت. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت امسال بیشتر مؤسسات فرهنگی ذیل دستگاه‌های رسمی از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفتند، ضمن اینکه اعتبارات نیز مستقیم به مؤسسات فرهنگی داده نمی‌شود. سومین جشنواره بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی 12 تیر در حوزه هنری برگزار می‌شود. دبیر این جشنواره گفت این جشنواره با هدف نمایان ساختن نقض حقوق بشر توسط آمریکا با استفاده از قالب هنری و با محوریت تولید محصولات هنری برگزار می‌شود. آقای آجرلو در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
سومین دوره جشنواره بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی با استقبال بسیار خوب هنرمندان داخلی و بین‌المللی مواجه شد و انشالله مراسم اختتامیه با حضور مهمانان داخلی، خارجی و هنرمندان انشالله روز سه‌شنبه 12 تیر ماه همزمان با روز افشای حقوق بشر آمریکایی در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار خواهد شد. در سومین دوره جشنواره آثار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی با افزایش قابل توجهی مواجه شد. در کل تعداد 1885 اثر از هنرمندان داخلی و خارجی به جشنواره ارسال شد. از حدود 775 نفر از هنرمندان در گرایش‌های مختلف علمی شامل مقالات علمی پژوهشی و کتاب نفرات برگزیده اعلام خواهند شد. همچنین در بخش‌های هنری شامل موشن گرافیک، اینفوگرافیک، پوستر، کاریکاتور و کارتون نفرات برگزیده در هر بخش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و در بخش رسانه‌ای که در این دوره به جشنواره ما اضافه شده شامل اپلیکیشن های موبایلی، ایده پردازی بازی های رایانه‌ای، نماهنگ و کلیپ و صفحات مجازی در هر بخشی علاوه بر نفرات برگزیده آثاری مورد تقدیر هم قرار خواهند گرفت و سخنران مراسم اختتامیه آیت الله عراقی هستند.
20 جشنواره خیرین مدرسه ساز امروز در نقاط مختلف کشور برگزار می شود. آقای حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت در حال حاضر 40,000 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه سازی نیاز است.
در حال حاضر تعداد خیرین در سطح کشور 650,000 نفر و در برون مرزها 1,000 نفر این هدف مقدس را دارن حمایت می کنند و بستر به وجود می آورند برای کسب دانش فرزندان عزیز میهنمون. که ما برنامه ریزی کردیم انشاءالله در دهه سوم عمر و پربرکت جامعه خیرین این معضل در کشور بتونیم با حمایت دولت مرتفع کنیم. یعنی 40,000 میلیارد تومان در موقعیت کنونی ما نیاز داریم که این فضاها رو به وجود بیاریم و این همت مردم طلب میکنه که در این عرصه مقدس که بستر توسعه پایدار همه جانبه کشور مشارکت کنند.
ادامه خبرها. استاندار خراسان رضوی مردمی بودن را از رویکردهای اساسی برگزاری جشن‌های دهه کرامت برشمرد و گفت باید از ظرفیت دهه کرامت برای ایجاد موج سرور و شادی بهره برد و با موج ناامیدی دشمنان مقابله کرد. آقای رشیدیان در نشست استانی شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی دهه کرامت خراسان رضوی افزود دهه کرامت دهه جشن و سرور است و باید از این دهه برای برنامه‌های شادی بخش و توجه به ارزش‌های بنیادین بهره برد. فاصله بین ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها در 1 ذی‌قعده تا ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در 11 ذی‌قعده دهه کرامت نامگذاری شده است. شهر مرزی مهران در طول دفاع مقدس بارها مورد هجمه رژیم بعث عراق قرار گرفت، اما با سلحشوری جوانان کشور آزاد شد. امروز سالگرد آزادسازی مهران در عملیات کربلای 1 با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است.
نامش را استراتژی دفاع متحرک گذاشته بود.
تا ارتفاعات قلاویزان عراق چندین رده پدافندی داشت.
پس از عملیات پیروزمندانه بلفجر 8 و تصرف شهر فاق
برای عراقی‌ها بسیار سنگین تمام شد.
عراق می‌کوشید با ادامه عملیات‌های خود نقاط دیگری را تصرف کنه.
یکی از نقاطی که همیشه مد نظرش بود و چشم بهش داشت
مهران بود. در طول جنگ سه بار بین ایران و عراق دست به دست شده
و به همین دلیل آزادسازی مهران با فرمان تاریخی امام رحمت الله علیه مورد تاکید قرار گرفت.
عملیات کربلا یک را با رمز بزرگ پرچمدار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل العباس آغاز نمایید.
کمتر از دو ماه آموزش، سازماندهی، وضعیت دشمن، همه اینها بررسی شد.
شب عملیات رزمندگان اسلام به عشق شهادت تنابندی کردند.
تنابندونه امشب شب دامادی بچه‌ها.
دشمنی که در منطقه استقرار داشت 126 گردان زرهی، پیاده، مکانیزه، موجودی نیروهای رزمنده ما و سپاه اسلام برای درگیر شدن با دشمن 52 گردان بود.
غافلم از این بود که به هر حال اراده ایمان چیز دیگری است.
و سرانجام شهر مهران در دهم تیر ماه سال 65 و پس از 40 روز عملیات آزاد شد.
مهران قهرمان آزاد شد.
اینجا مهران لا اله الا الله محمد رسول الله.
و حالا پس از 32 سال از آن روزها مهران در مسیر آبادانی قرار گرفته و مهمتر از همه این که اینجا هر سال قدمگاه عاشقان اربعین است.
سال گذشته بالغ بر 4 میلیون نفر از مرز رسمی و بین المللی مهران تردد داشتند.
فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
کلید اولیه یه سوالات آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امروز منتشر می شود. آقای توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، گفت داوطلبان می توانند سوالات آزمون عمومی و اختصاصی گروه های آزمایشی پنجگانه یه آزمون سراسری را به همراه کلید سوالات در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مشاهده نمایند. آزمون سراسری روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور بیش از 1,011,000 داوطلب برگزار شد. اردوهای جهادی تابستانی از نیمه اول تیر ماه آغاز به کار می کند. محرومیت زدائی مهمترین محور فعالیت 8900 گروه جهادی در کشور است.
اردوهایی که هدف اصلی آنها محرومیت زدائی است.
محور تمام حرکت‌های جهادی محرومیت زدائی و خدمت رسانی. خدمت هم از منظر و دریچه دید کسی که خدمت می‌گیره.
فعالیت‌های اردوهای جهادی در سال جاری همزمان با تعطیلات نوروز کار خودش رو آغاز کرد. سرهنگ زهرایی، جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور:
سال 97 با اعزام گروه‌های جهادی در ایام تعطیلات نوروز آغاز شد، با نقطه هدف کرمانشاه و بعد کوهبنان کرمان، بخشی از خوزستان به ویژه احمد فداله خوزستان و بخشی هم از خراسان رضوی. 4 محور اصلی اعزام گروه‌های جهادی در ایام تعطیلات نوروز بودند و مابقیش هم که در تابستان امسال انشالله در ادامه کار داریم.
اردوهای جهادی در 3 بخش دانشجویی، دانش آموزی و محلات به صورت فعال خدمت رسانی می کنند.
اردوهای جهادی دانشجویی فعالیت اولیه شون رو تقریبا 15 تیر به طور فعال آغاز می کنند. دانش آموزی مون که تحت عنوان طرح هجرت 10 روزه داخل مدارس شهرها معمولا اتفاق می افته شروع شده. برنامه های آموزشی، هنر آموزی، فنی حرفه‌ای و غیره رو دارن که تا 25 شهریور فعالیت های گروه های جهادی غالبا دانشجویی، تا 25 شهریور و دانش آموزی ادامه داره. ولی محلاتمون در طول سال استمرار داره.
8900 گروه جهادی در 3 سطح در حال خدمت رسانی به محرومان هستند. علاقمندان به شرکت در اردوهای جهادی می توانند به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در سراسر کشور مراجعه نمایند.
با آخرین خبر، همین که رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی گفت این دانشگاه در راستای تحقق اهداف بین المللی خود با مراکز علمی 10 کشور تفاهم نامه همکاری های علمی و تبادل دانشجو امضا کرده است. حجت الاسلام مختاری گفت شعب این دانشگاه علاوه بر تهران در سوستان کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان فعال است و در استان گلستان نیز از مهر ماه سال جاری راه اندازی می شود. هم اکنون 2500 دانشجو در 25 رشته در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:10 است. اما همانگونه که در بخشای قبلی خبر به اطلاع رسید، مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام روز گذشته با حضور حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و بالقاسم المصطفى و محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خرسندم و خدا را سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر در این جمع نورانی و امید بخش در این مرکز بسیار حساس و مهم حضور پیدا کنیم. این میدان، این نسل، این مجموعه جوان یکی از جلوه های بالندگی و حیات کشور عزیز ماست. اساساً حیات یک ملت و بالندگی یک ملت وابسته به این است که مؤلفه‌های قدرت و عناصر قدرت را در خود تقویت کند و آنها را در جای لازم و به هنگام مورد بهره برداری و استفاده قرار بده. آنچه که امروز در این میدان مشاهده می شود یک نمونه از این اصل کلی است. یک توضیحی در این زمینه باید عرض کنم، لکن قبل از توضیح در این باره یک آیه قرآن رو برای شما جوانان عزیزم مطرح می کنم. اون آیه شریفه در سوره آل عمران است، در ضمن آیاتی که در مورد دشمنان عنود اسلام و جامعه اسلامی است. چندین آیه است درباره دشمنان عنود و لبریز از بغض و کینه اسلام و مسلمین و پیامبر که اونها رو آیه بیان میکنه: قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اینا رو بعد از آنی که این خصوصیات رو در مورد این دشمنان ذکر میکنه که این دشمنان خصوصیاتشون منطبق است با خصوصیات همین دشمنانی که امروز شما دارید و ملت مسلمان ایران داره و ایران اسلامی داره، که واقعا قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، ان تصبکم حسنتون تسوهم. اگر شما یک افتخاری به دست بیارید، یک موفقیتی به دست بیارید، اونها عمیقا ناراحت میشن. بعد از آنی که این آیات ذکر میشود، در اون پایان قرآن اینجور میگه، میفرماید که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. این قانون آفرینش. صبر و تقوا موجب می شود که همین دشمن عنود، این کپسول زشت کینه و بغضا، با همه توانایی هایی که برای خودش فراهم کرده، هیچ غلطی در مقابل شما ندوانه بکنه. لا یضرکم کیدهم شیئا، یعنی هیچ زیانی به شما نمیتوانن برسونن. به شرط چی؟ به شرط صبر و تقوا. من امروز این رو میخوام تو این میدان پر معنا و پر مغز به شما جوانان عزیز که حقیقتا نور چشم این ملتید عرض بکنم. این درس فقط برای شما هم نیست، برای همه ملت است، برای همه سپاه است، برای همه نیروهای مسلح است، برای همه آحاد جامعه است، به خصوص برای مسئولان و مدیران جامعه اسلامی است. صبر و تقوا. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی در میدان باقی موندن، از میدان بیرون نرفتن. بعضی از میدان می گریزند، بعضی نمی گریزند، اما به تدریج از میدان کناره می گیرند. این خلاف صبره. صبر یعنی پایداری کردن، در میدان موندن، استقامت کردن. صبر یعنی چشم به هدفهای دور و به افقهای دور دوختن، چشم دوختن به هدفهای دور. گاهی انسان از یک موفقیت نقدی خرسند می شود، خوشحال می شود، گاهی مغرور می شود، و خطرناک این است که قانع می شود. این خطرناکه، این موجب می شود که در میدان انسان باقی نمانه. نه، هدف دور رو نگاه کنید، قله رو نگاه کنید، ببینید انقلاب و نظام اسلامی پیام حقیقیش چیست. ملت ایران را و امت اسلامی را و در نهایت جامعه بشری را به سمت چه هدفی میخواهد حرکت بدهد، به اونجا نگاه کنید. حرکت انقلاب اسلامی یک چنین صبر رو لازم دارد. شما نگاه کنید در دوران صدر اسلام، در اون دهه های اول که سختی زیاد بود، به خصوص در دوران پیامبر اعظم، صبر کردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند. نتیجه این شد که با وجود نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که بر خلاف دستور حقیقی اسلام انجام گرفته بود، اما با وجود اینها اوج تمدن بشر در قرن سوم و چهارم هجری متعلق به ملت مسلمان است و کشورهای اسلامی است. اینجوری قضیه. صبر اگر کردیم، اوباهای دور مال ماست. اگر شما امروز ایستادید، نسلهای آینده به اون قله دست خواهند یافت. اونها به قله میرسند، اما این هنر شماست، این کار شماست. البته من امیدوارم به توفیق الهی شما جوانهای امروز هم، نسل امروز هم، اون روز رو مشاهده کنید و به توفیق الهی مشاهده خواهید کرد. انقلاب ریشه دار است، آینده دار است و نیازمند استمرار است. این صبر و تقوا. صبر و تقوا. تقوا با معنای گسترده خود در این آیه شریفه مورد توجه قرار گرفته است. هم به معنای عام تقواست، یعنی مراقبت از خود برای عدم انحراف از جاده مستقیم شریعت اسلامی. تقوا به این معنا که در بسیاری از جا به کار رفته است. هم به معنای پرهیز و مراقبت از خود در مقابل دشمن، و قرینه آیات قبل از این آیه که درباره دشمنانه، مراقب باشید در مقابل دشمنید. انسان در میدان جنگ یک جور زندگی میکنه، در هنگامی که جنگ نیست جور دیگری زندگی میکنه. انسان در سنگر یک جور مینشینه، یک جور استراحت میکنه، یک جور میخوابه. در اتاق راحت داخل خانه خود یه جور دیگری میخوابه و زندگی میکنه. بدانید در مقابل دشمنید. این را همه ما باید بدانیم. تقوا به این معنا مراقبت از خود در مقابله با دشمن پرهیز از اعتماد به دشمن، به دشمن اعتماد نکنید، تقوا به این معناست، به معنای مراقبت از حیله و مکر دشمنه. نه فقط اعتماد به او نکنید، بلکه حتی ترفند او را هم بفهمید، بدانید چه کار داره میکنه، چه حیله‌ای به کار میزنه، آماده باشید، مراقب باشید. حیله های دشمن هم فقط حیله نظامی نیست، و هم تقوا به معنای رعایت تدبیر، پرهیز از کار خلاف قاعده و خلاف عقلانیت و پرهیز از سستی و سهل‌انگاری. این شد معنای آیه شریفه. اگر اون صبر و این تقوا رو شما جوانان عزیز و مسئولان مسائل نظامی و امنیتی و اقتصادی و دیگران در درجه اول و سایر مردم و عموم ملت ایران در درجه بعد به کار ببندند، لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ ضربه‌ای، هیچ آزاری نمیتوانند به شما برسانند، به توفیق الهی همینم خواهد بود. خب برگردیم به اون مؤلفه های قدرت، عناصر قدرت. ببینید عزیزان من، 57 سال تقریبا در دوران حکومت پهلوی ها انگلیس و سپس آمریکا بر این کشور حاکمیت کردند به معنای واقعی کلمه. یعنی چه؟ یعنی شاه رو اونها آوردن، اونها بردن، باز یه جاش شاه دیگه آوردن. دولت ها طبق نظر اونها و رأی اونها در این کشور تشکیل شده. سیاست های مهم و عمده کشور طبق نظر انگلیس و آمریکا در این کشور برنامه ریزی شده. 57 سال کشور اینجوری اداره شده است. حالا قبل از اون هم در دوران اواخر قاجار وضعیت به شکل دیگری اسفبار، اون هم تحت تأثیر عوامل بدبختیزای دیگری بود. خب یعنی ملت در این مدت هیچ کاره بودند، ملت هیچ کاره بودند، تماشاچی بودند، گاهی حتی تماشاچی هم نبودند. یعنی اگر از آحاد مردم میپرسیدیم نماینده شهر شما کیه، نمیدانست، چون او انتخاب نکرده بود. به طریق اولا فلان وزارتخونه مسئولش کیه نمیدانست، خیلی اوقات نخست وزیر رو هم نمیشناختن. مردم هیچ کاره بودن، کنار بودن. انقلاب شد. حالا عوامل انقلاب تحلیل و تفسیر طولانی داره. انقلاب شد، این بند از دست و پای مردم برداشته شد، این زنجیر گسسته شد، مردم اسیر بودن، بی اختیار بودن، دیگران مسلط بودن، این سلطه از سر ملت ایران برداشته شد، ملت ایران طعم استقلال و آزادی رو چشید. با حضور ملت ایران در میدانهای انقلاب و پیروزی این انقلاب، اعتماد به نفس ملی به وجود آمد. مردم ایران فهمیدند که کاره‌ای هستند، میتوانند در اوضاع کشورشون اثر بذارن، اونم اینجور اثری. ریشه سلطنت به قول اونها 2500 ساله رو از اعماق زمین بکنند، بیاندازند توی مزبله. مردم این رو احساس کردند. این اعتماد به نفس داد به ملت ایران. این اعتماد به نفس ملی با نیروی ایمان همراه بود. ما مثل بعضی از کشورهای دیگری که انقلاب کردند، بی خدا، بی توکل، بی معنویت نبودیم که وسط راه بمانیم. ایمان ما رو نگه داشت، ما رو حفظ کرد، ما رو هدایت کرد، ما رو پیش برد. این ایمان گوهر ذی‌قیمتی بود، روحی بود در کالبد این حرکت عمومی. روح امید رو ایمان در ما زنده کرد، روح ایثار و فداکاری رو ایمان در ما زنده کرد. اینی که یک مادری سه فرزند جوان خود را که مثل گل اونها را در آغوش خود پرورش داده به میدان جنگ بفرسته و جان اونها را در معرض